صفحه 443 استپان تروبا یقه پسرش را گرفت و چیزی نمانده بود خفهش کند. پزشک متخصص را از در بیرون کرد و همه چراغ‌ها و چینی‌های توی سالن را در هم شکست. سرانجام به زانو در آمد و مثل بچه تازه به دنیا آمده‌ای ناله سر داد. در همین لحظه آلبا وارد شد و پدر بزرگش را دید که به اندازه خود او کوچک شده. نزد وی رفت و به چشمهایش خیره شد و وقتی اشکهای او را دید دستهایش را دور گردنش حلقه کرد. از گریه پیرمرد مطلب را فهمید. آلبا به دلیل آموزشهایش در غلبه بر درد و رنج و به خاطر اینکه مادر بزرگش غالباً حالت و آیین‌های مرگ را برایش توضیح داده بود، تنها فرد خانواده بود که آرامش خود را حفظ کرد. کلارا به او گفته بود وقتی که می‌میریم مثل وقتی که به دنیا می‌آییم از ناشناخته می‌ترسیم. اما ترس در درون ماست و ربطی به واقعیت ندارد. مردن هم مثل زاده شدن است. فقط یک تغییر ساده است و اضافه کرده بود که اگر می تواند با مردگان ارتباط برقرار کند، کاملا مطمئن است که بعدها نیز می تواند همین کار را با زندگان انجام دهد. به همین دلیل وقتی زمان رفتن می رسد، امیدوار است که آلبا به جای ناله و زاری آرامش خود را حفظ کند. زیرا در مورد خودش مرگ به معنی جدایی نیست، بلکه راهی است برای پیوند بیشتر. آلبا این را کاملا دریافته بود. چیزی نگذشت که کلارا انگار به خوابی آرام فرو رفت. تنها نشانه زنده بودنش حرکت خفیفی بود برای فرو دادن هوا به ریه هایش. اکنون که به خاطر زندگیش نمی جنگید، دیگر به نظر نمی آمد که خفگی هم سبب استراب بی خودی او شود. نوه‌اش در تمام مدت کنارش بود. ناچار شدند رخت خوابی برای آلبا کف اتاق بیاندازند، زیرا حاضر نبود اتاق را ترک کند و وقتی خواستند او را بیرون ببرند، نخستین حمله عصبی به وی دست داد. صفحه 444 آلبا پافشاری می کرد که مادر بزرگ همه که حواسش سر جاست و به وی احتیاج دارد و این درست بود. کلارا اندکی قبل از آن که تمام کند به هوش آمد و توانست به آرامی حرف بزند. به اولین چیزی که توجه کرد دست آلبا بود که در دستش بود. پرسید: من دارم می میرم عزیزم، مگر نه؟ کودک پاسخ داد: بله مادر بزرگ، ولی مهم نیست چون من اینجا با شما هستم. خیلی خوب، جعبه کارت‌ها را که زیر تخت خواب است بیاور بیرون و بده به آنها، چون دیگر وقتی نمانده تا با همه یکی یکی خداحافظی کنم. کلارا چشمهایش را بست، آهی از سر رضایت کشید و بیان که به عقب نگاه کند به جهان دیگر شتافت. تمام افراد خانه دورش بودند. خاین و بلانکا که از شبهای بیخوابی پژمرده شده بودند. نیکولاس که ادویه سانسکریت زمزمه می‌کرد. استپان که با دهان بسته و مشت‌های به هم فشرده بی نهایت خشمگین و دردمند بود. و آلبای کوچولو، یعنی تنها کسی که آرام بود. همچنین مستخدم ها، خواهران مورا، دو تن از هنرمندان بسیار فقیر که در چند ماه گذشته در این خانه از گرسنگی نجات یافته بودند و یک کشیش که به دعوت آشپز آمده بود. گرچه کاری انجام نداد چون تروبا به او اجازه نداد، با گرفتن آخرین اعترافات و پاشیدن آب مقدس زن در حال نزاع را ناراحت کند. خواهیم برای ملاحظه ضربان خفیف قلب روی تن کلارا خم شد، ولی هیچ ضربانی نداشت. حقیق کنان گفت: مامان مرد. صفحه 445 فصل دهم دوران زوال. نمی توانم در آن باره حرف بزنم، اما سعی می کنم در باره اش بنویسم. 20 سال گذشته است و مدت زیادی چیزی از غم من کم نمی شد. فکر می کردم هیچ وقت تسکین پیدا نمی کنم، اما الان که نزدیک 90 سال دارم معنی قولش رو که گفت همیشه با ما در تماس خواهد بود می فهمم. قبلا مثل آدمی خودباخته این سو آن سو می رفتم و همه جا دنبالش می گشتم. هر شب که به رخت خواب می رفتم خیال می کردم کنارم دراز کشیده، مثل وقتی که همه دندانهایش سالم بود و هنوز دوستم داشت. چراغ را خاموش می کردم و در سکوت اتاقم قیافه‌اش را در نظر مجسم می کردم. وقتی بیدار بودم صدایش می کردم و دیگران می گفتند توی خواب هم صدایش می زده ام. شبی که مرد در اتاق را روی خودم و او قفل کردم. پس از همه آن سالها که با هم صحبت نمی کردیم آخرین لحظات را به قول خودش که دوست داشت این اصطلاح را به کار ببرد در قایق دریای ابریشم آبی آرام کنار هم دراز کشیدیم و فرصت را غنیمت شمردم و همه آن چیزهایی را به او گفتم که از آن شب وحشتناک او را زده بودم دیگر نتوانسته بودم به او بگویم. صفحه 446. لباس خوابش را درآوردم و به دقت به دنبال علائم بیماری گشتم که احتمالاً سبب مرگش بود. وقتی علامتی ندیدم فهمیدم که او خیلی ساده مأموریتش را در این زندگی انجام داده و به جهان دیگر گریخته، جایی که روحش سرانجام آزاد از قید و بند مادیات آسوده تر خواهد بود. در مرگش هیچ نقص و حالت ترسناکی پیدا نکرده بود. مدت زیادی براندازش کردم. آخر سالها بود که شانسان را نداشتم تا سیر دل نگاهش کنم. در آن زمان همسرم تغییر کرده بود، مثل همه ما که با گذشت زمان تغییر کرده بودیم. مثل همیشه زیبا بود، لاغر شده بود که اول فکر کردم قد کشیده چون بلندتر به نظر می رسید، ولی بعد فهمیدم که خطای باسره است. علتش آب رفتن خودم هم بود. پیشترها هر وقت کنارش قرار می گرفتم حس می کردم غولی هستم، اما آن شب که توی رخت خواب پهلویش دراز کشیدم متوجه شدم تقریبا اندازه هم هستیم. طره های سرکشش که وقتی با هم ازدواج کردیم خیلی شیفته هم کرده بود با تارهای سفیدی که چهره به خواب رفتهش را روشن کرده بود آرام و قرار گرفته بود. خیلی رنگ پریده بود و دور چشمهایش سایه افتاده بود. برای اولین بار متوجه چند چین ریز و ظریف در گوشه لب و پیشانیش شدم. مثل یک بچه به نظر می آمد. تنش سرد بود اما همان زن شیرین همیشگی بود. آرام با او حرف می زدم، نوازشش می کردم و وقتی خستگی بر اندوه هم غلبه کرد کمی خوابیدم. واقعیت چاره ناپذیر مرگ کلارا جلوی پیوند دوباره ما را نگرفت. ما بالاخره با هم آشتی کردیم. صفحه 447. سحر شروع کردم به مرتب کردنش تا وقتی دیگران می آیند خوشمنظر باشد. لباس سفیدی را که توی گنجش نگه می داشت تنش کردم. تعجب کردم که چرا لباسهایش آن همه کم است. همیشه فکر می کردم زن خوشبوشی است. یک جفت جوراب پشمی را پیدا کردم و پایش کردم تا سردش نشود، چون همیشه خیلی زود سردش می شد. بعد موهایش را شانه زدم. می خواستم آنها را پشت سرش حلقه کنم، کاری که همیشه خودش می کرد. اما وقتی می خواستم سنجاقها را توی موهایش فرو کنم طره هایش دور صورتش افشان شد و پیش خودم فکر کردم که اینطوری قشنگ تر است. به دنبال جواهرهایش گشتم ولی آنها را هیچ جا ندیدم. به همین خاطر حلقه طلای خودم را که از روز نامزدی من تا آن موقع دستم بود درآوردم و آن را به انگشتش کردم تا جای حلقه‌ای را بگیرد که وقتی مرا از زندگی خودش بیرون کرد آن را هم از انگشتش درآورد. بالش‌ها را صاف کردم، رخت خواب را مرتب کردم، چند قطره اتکلون به گردنش زدم و پنجره‌ها را باز کردم تا صبح وارد خانه شود. وقتی همه چیز آماده شد، در را باز کردم و گذاشتم بچه‌ها و نوه ام بیاین تو و با او خداحافظی کنند. آنها کلارا را مثل همیشه لبخند به لب تمیز و زیبا دیدند. من 10 سانتی‌متر آب رفته بودم. پاهایم توی کفش‌هایم لغلغ می‌خورد و تمام موهایم سفید شده بود. اما دیگر گریه نمی‌کردم. گفتم حالا می‌توانید دفنش کنید و وقتی دفنش می‌کنید بهتر است سر مادر زنم را هم دفن کنید. خدا می‌داند از کی تا حالا دارد توی زیر زمین خاک می‌خورد. این را گفتم و در حالی که پاهایم را روی زمین می کشیدم تا کفش‌ها از پایم در نیاید آمدم بیرون. اینطوری نوه‌ام فهمید که محتویات آن جعبه کلاه که از پوست خوک ساخته شده بود و او از آن برای برگزاری شای ربانی سیاه و تزیین خانه عروسکیش در زیر زمین استفاده می کرد، سر مادر مادر بزرگش نیوه آ بوده که اوایل به دلیل احتراز از رسوایی و بعدن به دلیل آشفتگی این خانه سالها بود که دفن نشده بود و ما به سادگی فراموشش کرده بودیم. ما آن را در نهایت پنهانکاری دفن کردیم تا مردم در این باره سر و صدایی راه نیندازند. پس از آنکه کارکنان امور تشییع کلارا را در تابوت گذاشتند و سالن پذیرایی را با آویختن پارچه‌های سیاه و گذاشتن شمع‌های سفید برای فاتحه‌خوانی آماده کردند و روی پیانوی بزرگ محرابی درست کردند، خاهم و نیکولا سر مادر بزرگشان را که مثل عروسکی زرد رنگ بود و حالتی کاملا وحشت زده داشت توی تابوت دختر محبوبش گذاشتند. صفحه 448. تشییع جنازه کلارا به صورت یک واقعه در آمد. حتی من هم نمی توانستم توضیح بدهم که آن همه افراد از کجا پیدا شدند تا در سوگواری همسرم شرکت کنند. نمی دانستم که با آن همه آدم آشناست. مردم در صفهای بی انتها از برابرم رد می شدند و دستم را می فشردند. اتومبیل ها همه درهای قبرستان را سد کرده بودند. هیئت های جور و واجوری آمده بودند تا ادای احترام کنند. فقرا، دانشجویان، طرفداران اتحادیه های کارگری، راهبه ها، کودکان عقب افتاده، قلندرها و طرفداران احضار ارواح، تقریبا همه دهقان های ترسماریاس با اتوبوس و یا با قطار آمده بودند تا با او خداحافظی کنند. بعضیشان برای اولین بار در زندگی به شهر آمده بودند. در میان جمعیت چشمم به پدرو سگوندو گارسیا افتاد که سالها می شد ندیده بودمش. رفتم جلو سلام و احوال پرسی کنم، اما به دست تکان دادنم توجهی نکرد. با سری خمیده به سوی قبر کلارا رفت و چند شاخه گل پژمرده وحشی را که انگار از باغ کسی دزدیده بود روی آن انداخت. گریه می کرد. صفحه 449. آلبا نیز به تشییع جنازه آمد. دستم را گرفته بود و به تابوت کلارا نگاه می‌کرد که آن را توی قبر موقتی که آماده کرده بودیم می‌گذاشتند. آلبا به سخنرانی‌های گوش می‌داد که در آن فضیلت‌های مادر بزرگش را که هرگز نداشت مورد ستایش قرار می‌دادند. وقتی به منزل برگشتیم به زیر زمین دوید، در را به روی خود بست و منتظر روح کلارا شد تا همانطور که وعده داده بود با او رابطه برقرار کند. وقتی رفتم پایین دیدم که روی بازمانده های بید زده بارابا سپید دراز کشیده و در خواب لبخند می زند. آن شب نتوانستم بخوابم. دو عشق زندگیم، روزای سبز گیسو و کلارای قیبگو، یعنی دو خواهری که می پرستیدمشان، در هم می آمیختند و یکی می شدند. سحر پیش خودم فکر کردم که اگر نتوانستم توی زندگی آنها نقشی داشته باشم، دست کم در مرگ می توانند همراه هم باشم. چند برف کاغذ از میز تحریرم بیرون آوردم و نشستم تا طرح شایسته ترین و مجلل ترین آرامگاه دنیا را بریزم. سنگهایش باید از مرمر ایتالیایی عنابی رنگ باشد، با دو مجسمه از روزا و کلارا که با همین سنگها ساخته شود، با بالهایی شبیه بال فرشتگان، چون آنها همیشه فرشته بودند و همیشه هم فرشته خواهند بود و یک روز من بینشان خواهم خوابید. میخواستم هرچه زودتر بمیرم، چون زندگی بدون همسرم دیگر برایم معنی نداشت. نمیدانستم که هنوز در این جهان باید کارهای زیادی بکنم. خوشبختانه کلارا بازگشته است، یا شاید هیچ وقت نرفته است. گهگاهی فکر میکنم که کهولت به ذهنم صدمه زده است و نمیشود این واقعیت را نادیده گرفت که 20 سال پیش خودم دفنش کردم. فکر میکنم مثل یک پیرمرد دیوانه دچار توهم میشوم، اما همین که میبینم توی راهروها از کنارم رد میشود و صدای خندهش را توی ایوان میشنوم، تردیدهایم برطرف میشود. میدانم که او با من است، میدانم که رفتار ناهنجارم را بخشیده و الان از گذشته به من خیلی نزدیکتر است. کلارای پاک هنوز زنده است و هنوز با من است. صفحه 450. مرگ کلارا جریان زندگی را در عمارت گوشه‌ای کاملا دگرگون کرد. همراه با کلارا، ارواح و مهمانها و نیز آن خوشدلی شفاف که همیشه در خانه وجود داشت رخت بربستند. او اعتقاد نداشت که دنیا ماتم‌سرایی بیش نیست. می گفت جهان شوخی خداست و وقتی خود خدا هیچ وقت آن را جدی نمی گیرد، ابلهانه است که ما آن را جدی بگیریم. آلما از همان روزهای اول نشانه های زوال را دید. می دید که زوال آهسته اما بیرحمانه پیش می آید. او قبل از هر کس آثار زوال را در گلهای دید که توی گلدانها می پژمردند و هوا را از عطری مشمئز کننده می آکندند که همچنان در فضا معلق می ماند تا آنکه گلها خشک می شدند، برگهایشان می ریخت و می بوسید و فقط ساخه های کفک زده شان بر جا می ماند که هیچ کس تا مدت ها زحمت جمع کردنشان را به خود نمی داد. آلبا دیگر برای تزیین خانه گلی نچید. بعد بوته ها خشک شد، چون دیگر کسی به یاد آن نبود که مثل کلارا به آنها آب بدهد و با آنها صحبت کند. گربه ها از خانه بیرون خزیدند و همچنان که به خانه آمده بودند و یا در شکاف ها و گوشه های سقف به دنیا آمده بودند رفتند و ناپدید شدند. استپان تروبا سر تا پا سیاه می پوشید و یک شبه از مردی سالم و نیرومند و میان سال به کهنسالی چروکیده با لکنت زبان تبدیل شد، اما هیچ کدام اینها باعث نشد که خشمش را مهار کند. تمام سالهای باقی عمرش را، حتی مدتها پس از آن که دیگر لباس سیاه از مد افتاده بود و کسی جز فقرا که نوار سیاهی دور آستینشان می‌بستند دیگر کسی لباس سیاه نمی‌پوشید، او لباس عزا بر تن داشت. روی سینه‌اش در زیر پیراهن یک کیسه چرمی کوچک با یک رشته زنجیر طلای ظریف آویخته بود. درون این کیسه دندانهای مصنوعی زنش قرار داشت که آنها را به نشانه خوشیومنی و کفاره گناهان خود نگاه داشته بود. همه افراد خانه احساس می کردند که بدون وجود کلارا دیگر دلیلی وجود ندارد که پیش هم بمانند. تقریبا حرفی نداشتند به یکدیگر بگویند. روبا می دانست که حضور نوه‌اش تنها دلیل ماندنش در خانه است. صفحه 451. طی سالهای بعد خانه به ویرانه تبدیل شد. کسی به باغچه نمی رسید، نه آبش می دادن و نه علفهای هرزش را ویرین می کردن، تا اینکه غبار فراموشی، پرنده ها و علفهای وحشی آن را به کام کشیدن. مجسمه های کور و ففاره های خوشخان را برگ های خوش، فضله پرندگان و خزه فرو پوشان. آلاجیخ‌های شکسته و کثیف پناهگاه جانوران و آشغالدانی همسایه‌ها شد. تمام باغ به صورت یک بوته‌زار انبوه درآمد، مثل یک شهرک متروک شد. بدون بریدن راهی با داس به سختی می‌شد از میان آن عبور کرد. آن باغچه‌آرایی‌ها که زمانی به تقلید از سبک باروک آنها را هرس می‌کردند، سرانجامی نکبت‌بار و دردآلود پیدا کرد که هر از آنها و آفت احاطه‌اش کرده بودند. در داخل خانه پرده‌ها کم کم از گیره‌ها درآمد و گردآلود و رنگ باخته مثل زیر جامه پیرزنان شلوول شد. هر یک از مبل‌ها که آلما برای ساختن خانه و سنگر آنها را لگدکوب کرده بود به شکل جسدی درآمد با فنرهای بیرون زده و پرده عظیم و نقشدار سالن پذیرایی زیبایی خیره کننده روستایی و سبک ورسایش را از دست داد و به صورت تخته دارت نیکولاس و خواهرزاده اش درآمد. صفحه 452 آشپزخانه را دودو چربی فرا گرفت و پر شد از قوطی خالی و انبوه روزنامه. دیگر مثل سابق از آشپزخانه دوری گوشت خوک بریان و غذاهای معطر بیرون نمی آمد. ساکنان خانه تقریبا به غذای هر روزهشان که نخود و شیر برنج بود راضی شده بودند، زیرا کسی یارای آن نداشت تا با ردیف آشپزهای زگیلدار، کچخلق و خودزر که در آن قلمرو و دیگ و قابلمه‌های کثیف و سیاه جانشین هم می‌شدند مقابله کنند. زلزله‌ها بر هم خوردن درها و عصای استپان تروبا دیوارها را شکافته و درها را چاک چاک کرده بود و کرکره‌ها از لولایشان در آمده بود. کسی اقدام به مرمتشان نمی‌کرد. شیرهای آب چکه می‌کرد و لوله‌ها نشت می‌کرد. سفال‌های سقف ترک برداشته بود و لکه‌های سبز روی دیوارها را گرفته بود. فقط اتاق پوشیده از ابریشم آبی کلارا بود که آسیب ندیده بود و درونش این چیزها بود: چند صندلی چوبی حنای رنگ، دو دست لباس نخی سفید، قفس خالی قناری، سبدی که بافتنی نیمه کاری تویش قرار داشت، میز و ورقهای جادوییش، میز سپایش و توده دفترهای خاطرات که 50 سال زندگی را در آنها ثبت کرده بود و من بعدها در انزوای آن اتاق خالی و در سکوت مردگان و ناپدید شدگان و با خاطری کاملا جمع آنها را مرتب کردم و خواندم تا بتوانم این داستان را بنا کنم. خاین و نیکولاس اندک علاقه‌ای را هم که به خانواده داشتند از دست دادند و هیچ شفقتی به پدر خود نشان نمی‌دادند و استپان تروبا در تنهایی خیش بیهوده می‌کوشید خلایی را که بین خود و آنها در طول عمری بدرفتاری ایجاد شده بود با ابراز محبت پر کند. صفحه 453 آنها بدان جهت در آن خانه زندگی می کردند که جای بهتری برای غذا خوردن و خوابیدن نداشتند. مثل سایه های بی تفاوت می آمدند و می رفتند و شاهد ویرانی آنجا بودند. خاین با پشتکار یک حواری اصیل خود را وقف حرفه‌اش می کرد. او نیز با همان سخت گوشی که پدرش برای آباد کردن ترس ماریاس و ثروتمند شدن از خود نشان داده بود، با صرف وقت زیاد در کلینیک و معالجه رایگان بیچارگان از توش و توان خود مایه می گذاشت. سروبا آهی می کشید و می گفت: تو داری زندگیت را بی خودی از دست می دهی. اصلا نمی دانی واقعیت چیست. هیچ وقت نفهمیده که دنیا چطور می چرخد. تو ایمانت را پای ارزش هایی گذاشتی که اصلا وجود خارجی ندارد. کمک کردن به همسایه ارزشی است که وجود دارد. نه خیر، صدقه دادن هم مثل سوسیالیسم اختراع آدم های ضعیف است تا از قدرتمندها بهره کشی کنند و آنها را به زانو در بیاورند. خواهی می گفت: من به نظریه شما درباره ضعیف و قوی اعتقاد ندارم. در طبیعت هم همینطور است. ما توی جنگل زندگی می کنیم. بله، چون آنهایی که قوانین را وضع می کنند مثل شما فکر می کنند، اما همیشه اینطور نمی مانند. استپان تروبا بدون هیچ نتیجه‌ای می‌گورید. آها، نخیر، همینطور می‌ماند، چون همیشه ما پیروز می‌شویم. ما می‌دانیم چطور توی دنیا راه برویم و از قدرت استفاده کنیم. گوش کن پسرم، دست و بالت را جمع کن و برای خودت یک کلینیک باز کن. من به تو کمک می‌کنم، اما از این مزخرفات سوسیالیستی دست بردار. صفحه 454. نیکولاس پس از بیرون رفتن آماندا از زندگیش به نظر می رسید آرامش روحیش را باز یافته است. تجربه هند او را به مجاهدت‌های روحانی راغب کرده بود. از ماجراجویی‌های افراطی تجاری که روزهای اول جوانیش را آشفته کرده بود و نیز از میل تملک هر زنی که بر سر راهش قرار می گرفت دست کشید و آرزوی همیشگیش را که یافتن خدا از راه‌های نامحدود بود به چه همت خیش قرار داد. برای جمع‌آوری پیروان بیشتر به همان افسون‌های متوسل می شد که برای جمع‌آوری شاگردان کلاس رقص اسپانیایی به کار برده بود. بیشتر آنها جوان‌هایی بودند که از زندگی مرفه خسته شده بودند. سرگردان‌هایی مثل خودش که در جستجوی فلسفه‌ای بودند تا بدون شرکت کردن در زد و خوردهای دنیوی وجودشان را توجیه کنند. آنان گروهی را تشکیل می‌دادند که آماده بودند علم هزار ساله‌ای را که نیکولاس در شرق به دست آورده بود کسب کنند. مدتی در اتاق‌های پشتی در قسمت متروک خانه دور هم جمع می‌شدند و در حالی که چهار زانو می‌نشستند و تمرکز می‌کردند، آلبا به ایشان گردو و جوشانده گیاهی می‌داد. وقتی استپانت رو با دریافت که دور از چشم او این متجددها و نام برداران از طریق ناف نفس می‌کشند و با کوچکترین بهانه لباسشان را در می‌آورند، دیگر نتوانست صبر کند و ضمن آنکه با عصا تهدیدشان می‌کرد و فریاد می‌کشید که پلیس خواهد آورد، همه را با لگد بیرون انداخت. آنگاه نیکولاس فهمید که بدون داشتن پول هیچ راهی برای ادامه تعلیم حقیقت وجود ندارد. به این منظور مبلغ اندکی به عنوان حق عضویت تعیین کرد و توانست خانه اجاره کند و دارالعلم نوکیشان را در آن دایر کند. به خاطر الزام‌های حقوقی و نیاز به یک نام رسمی، نیکولاس دارالعلم خود را مؤسسه پیوند با هیچی یا نام اختصاری میم پهه دوچشم نامید. صفحه 455. اما پدرش دست از سرش بر نداشت. کم کم عکس پیروان نیکولاس با سرهای تراشیده، لنگهای ناشایست و حالت سعادت آمیز در روزنامه ها پدیدار شد و نام تروبا را مضحکه خلایق کرد. همین که معلوم شد پیامبر میم په هی دوچش پسر سناتور تروباست، مخالفان برای مسخره کردن وی داستان را رنگ و لعاب بسیار دادند و مسئله روحی پسر تروبا را همچون یک حربه سیاسی علیه پدرش به کار گرفتند. تروبا همه اینها را صبورانه تحمل کرد تا اینکه روزی نوه‌اش آلبا را با کله‌ای تراشیده مثل کدو دید که داشت کلمه مقدس عمر را بی‌وقفه تکرار می‌کرد. یکی از بدترین حمله‌های عصبی تمام عمرش به سراغش آمد. همراه دو نفر به زن بهادر مزدور ناگهان وارد مؤسسه پسرش شد. آن دو اندک میز و صندلی آنجا را ریز ریز کردند و می‌خواستند همین بلا را بر سر مؤمنان صلح‌جو نیز بیاورند که پیرمرد دریافت بار دیگر زیاده روی کرده است و به آنها دستور داد از خراب کردن دست بردارند و بیرون در منتظرش باشند. وقتی با پسرش تنها شد، توانست جلوی لرزه خشم‌آگین صدایش را بگیرد و بر سر وی نعره زد که دیگر از بلغک‌بازی او خسته شده و دلش به هم می‌خورد. قبل از برهم کوبیدن در به هنگام بیرون رفتن فریاد کشید: تا وقتی موهای نوه‌ام بلند نشده نمی‌خواهم قیافه‌ات را ببینم. نیکولاس تا روز بعد واکنشی از خود نشان نداد. کارش را با بیرون انداختن آشغال‌هایی که افراد پدرش بر جا گذاشته بودند و نظافت محل شروع کرد. ضمناً موزون نفس می‌کشید تا درونش را از هر گونه نشانه خشم خالی کند و روح خود را پاک نگه دارد. سپس پیروان لنگ پوش خود را با در دست گرفتن اعلان‌هایی مبنی بر درخواست آزادی مذهب و رعایت حقوق مدنی به جلوی درهای مجلس برد و در آنجا مریدانش فلوت‌های چوبی، زنگ و ناقوس‌های کوچکی بیرون آوردند و چنان غوغایی برپا کردند که آمد و رفت بند آمد. صفحه 456. وقتی که جمعیت کافی در آنجا جمع شد، نیکولاس تمام لباس‌هایش را درآورد و لخت مادرزاد وسط خیابان دراز کشید. دست‌هایش را به محاذات شانه از دو سو دراز کرد و خود را به شکل صلیب درآورد. به دنبال این امر چنان صداهایی از زوزه ترمزها، بوخ‌ها، فریادها و سودها به پا شد که در راهروهای مجلس نیز هراس به پا کرد. در مجلس سنا بحث حق مالکان برای محصور کردن راه همسایه‌ها با سیم‌های خاردار نیمه کارمان و نمایندگان مجلس به ایوان آمد.